بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بفشكاء أهل بيت عليهم الصلاة والسلام، خاصة سيد الشهداء صلوات الله عليه. صلواتي هدية بفرمي. اللهم صل على محمد. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا. صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. خداوند انشالله این نشست و برخاست ما و این گفت و شنید بی قیمتمون رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی اصغر و آنافدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارکش، نوکری در آستانش، عزاداری در محضرش و شهادت در راهش رو قسمت هممون و روزی هممون بگردانه. صلوات سوم رو هم محبت بفرم. اللهم صل. بحثی که خدمت شما داریم تقدیم میکنیم که انشاءالله در غرفه فرهنگی هم کاغذ و صندوق و اینها میگذارن که اگه نکتهی، نقدی، فرمایشی عزیزان دارن احیانا اونجا ارسال کنن، عضو به ما رو اهدا کنن، هدیه کنن. چون این بحث ادامه داره، 10 جلسه 11 جلسه اینجاست. استفاده کنیم، انشاءالله کمک کنیم به فهم معارف اهل بیت. اونجا رو چشممون میذاریم اشکالات و یا پیشنهادات و یا نکات. عنوانش تقابل اسلام علوی و اسلام امویه. و هر شب تکرار کردیم که این امویه با تأخیر بر همین وزن چیز دیگه است. یا اسمشو گذاشتیم جنگ روایت ها، یعنی کدام روایت از اسلام، یا جنگ دو اسلام، اصلا کدام اسلام، یا امام الاحرار از این جهت که بهش خواهیم رسید، سید الشهدا چگونه قل و زنجیر از پای حیثیت انسان، دین و دنیا باز کرد. هم خودش حر بود، هم امام الاحرار بود، هم همه رو آزاد کرد. بس به کجا رسید؟ با یه سوال بسیار مهم که ده ها من به جای اینکه محضر شما بیام پاسخ به شبهات بگم، مثلا 10 شب تو قدیر بحث کنیم که چه شد که ناگهان آلزایمر گرفتن مردم 70 روز چند روز بعد از قدیر، ناگهان همه رفتن جای دیگه. از یک جهت این سوال رو مطرح کردیم که رسول خدا چه کسی رو صلی الله علیه و آله و سلم چه کسی رو پس تربیت کرده بود که اینا اینطوری برگشتن. مجبور شدیم برای اینکه این بحث رو مطرح کنیم اینجوری عرض کنیم که جامعه سازی باید تمام جامعه توش در نظر گرفته بشه. همه توان این که از سر معرفت خالصا لوجه الله تئوری محض بنشینن یه جا توحید بهشون بگن اینا گوش بدن هضم کنن، همه اینطوری نیستن. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم بگذاریم کنار، مثل سلمان و ابوذر و مقداد زیاد نیستن، کم پیداست اینجوری آدم، مثل میثم تمار زیاد نداریم. خب این اسلام اومده برای همه مردم اون عصر، حتی برای مثلا هند جگرخوار. همون قدری که سلمان و پیغمبر اسلام به اسلام دعوت کرد، هند و ابوسفیان هم دعوت کرد دیگه. پیغمبر و امیرالمومنین امام اینام بودن و دوست هم داشتن، تلاش هم میکردن همه رو بیارن پای کار. باید چی کار میکردن؟ باید جامعه رو حرکت میزدن. برای اینکه جامعه رو حرکت بدن راهی نیست جز اینکه برانگیختگی ایجاد کنن، برای اینکه جریان ایجاد کنن، برای اینکه احساسات رو درگیر کنن. ما برای اینکه تو ذهنتون تا 30 سال انشالله بمونه از لفظی استفاده کردیم که تو جامعه زیاد اتفاق میفته، سعی کنید فقط یه خورده معناش رو اصلاح کنه. اونم جوزدگی بود. گفت منتها برای اینکه جسارت به محضر رسول خدا نشه اینجوری تفکیک کردیم، گفتیم جوگاهی اساسش دروغه، جو درست میکنن دوتا قبیله میزنن صد تا از هم میکشن، اصلا توش هیچ خبر اینی، بی خودیه، یه هیاهوه. تو زمین فوتبال یه بازیکن یه کفکوری و یکی دیگه میزن یا 30 تا صندلی میشکنه، 4 تا صندلی، 4 تا آدم، یه چش در میاد، سر چی؟ هیچی توش نیست، سر یه بادکنک در واقع. یعنی تمام اون مفهوم باد بود، هیچی نبود. منظورمون این جو نیست، منظورمون از جو چیزیه که حقیقتا اگر یه نفر گوشش نوا داشته باشه گوش بده میشنوه عملم میکنه، مثل اینکه به خاطر خدا به فقرا کمک کنید. خیلی حرف خوبیه. قرض بدید به خاطر خدا به نیازمندان با نیت خالص. اینکه خب آیه قرآن خیلی خوبه، ولی خب الان بگن آقا قرض بدید، میخوایم اینجا صندوق فرض کنید بزنیم تو خیابون، مثلا همین این خیابون اطراف بگن میخوام صندوق بزنیم، همه انگیزه ندارن که. اما اینکه فضا سازی کنیم، مثلا خدای نکرده یه اتفاقی تو کشور میفته، یه گوشه از کشور مردم نیاز دارن، اون وقت مردم اولش اصلا هیاهو دارن. این جو منفی نیست، جو مثبت. یعنی مغزش یه کار خیره، یا یه اعتقاد درسته یا یک عمل درسته، برای اینکه کم کم عادت کنن راه بیفتن. مثلا شما نگاه کنید کل این واقعه کربلا رو ببینید، اگر قرار بود با منبر قرار بود عاشورا رو حفظ کنیم نگه داریم، امروز از عاشورا هیچ خبری نبود. حتی اکثر قد طرفداران فلسفه عاشورا طرفدار داشت، قد طرفداران مثلا علم رجال عاشورا طرفدار داشت، طلبه ها می نشستن دوره هم بحث می کنن. یعنی یه سطح خاصی از مردم، اینجوری عمومی نمی شد. بسیاری از معارف هست که اگر آدم بفهمه مست میشه. گاهی ما هم شانسی بعضی وقتا شده مثلا یه دو نصف شب آدم یه مطلعی پیدا میکنه، خدا میدونه تا نماز صبح دیگه نمیتونه بشینه آدم، دیگه وایساده را میره، یعنی چیزی پیدا کرده. ولی این به درد همه نمیخوره، هر کی یه علاقه ای داره، همه جذبش نمیشن، همه اینطوری نیستن. باید مثلا یه لحن مناسبی، یه سازماندهی مناسبی، یه قصه مناسبی، گوشت و مزه‌دار میکنن تا آشپزا تا بقیه بخورن، ولو که یه رون هم شده باشه. اینجوری همجوری لخم بدون ادویه مدویه، اون محضه هر کسی نمیتونه استفاده کنه. رضا شما این محرم رو ببینید، نسبت به قدیر ببینید، میگه چی کار کن؟ جو ایجاد کن. جو ایجاد کن سر یه چیز موهوم که نیست، سر قدیره که اصل حقه، ولی میگه جو ایجاد کن. تحریک میکنن، میگه یک غذا بدی همه انبیا و اوصیا حضرت زهرا اومده سر سفره، یه چیزی گفته که اصلا کله آدم سود بکشه. حالا میگفتش که لقاء الله در پی دارد، این کار رسول خدا انجام داد. عرض کردیم مشکلاتی داشت دیگه، آنچه گذشت نمیگم سری، عرض کردیم اشکالاتی تو این جو ایجاد کردن هست. تا حضرت زهرا عرض کردیم چه کرد و شهید شد و آغاز امامت امیرالمومنین شد. اونا چی کار کردن؟ چند تا کار کردن. یکیش چی بود؟ یکی بگه برای امواتش صلوات بفرستیم. گفتیم برای اینکه نشه جو مثبت ایجاد کرد، میانگین ایمان رو بگرم پایین، چیکار کردن؟ فتوحات. یکی از اسرار فتوحات، ولع فتوحات اینه که یه آدمایی شدن تا قبل از این مجاهدان اسلام امیرالمومنین در رأسشون بود، امیرالمومنین خونه‌نشین شد، یه عده شروع کردن جنگیدن و رزم‌آوری، مجاهدان دیگه امروز میگفتن چند سال بعد از پیغمبر، 2 سال 3 سال نه بگم زیاد بعد از پیغمبر میگفتن سرلشکرهای سپاه اسلام کیان؟ چون مردم یاران پیغمبر تو مدینه بودن، اینا با بقیه خیلی ارتباط نداشتن. بقیه کیا به ذهنشون میرسید؟ اگرم میخواست از اصحاب پیغمبر باشه، خالد ابن ولید، محمد ابن مسلمه، اینا اومدن آتیش زدن در خونه حضرت زهرا. سرلشکرا اگه صحابی بودن، خیلی هاشون اینا بودن، یا نه اصلا صحابی نبودن، سرلشکرا اصلا پیغمبر رو ندیده بودن. اسلام عمر آموز و ابوبکر آموز و عثمان آموز و بعد معاویه آموز بود. الان اصلا من نمیخوام من نقد و اینا کنم، میخوام فقط بگم یه اسلامی رو امیرالمومنین و پیغمبر یاد میدن، اسوه حسنه توش رسول الله، یه وقتی اسوه حسنه مردم عمره، شما حساب کنید چی اتفاقی میفته. اتفاق ببینید چه اصلا تقابل اسلام همینجوری درست شد. یه روزی پیغمبر رو میدیدن اسلام میآوردن، یه روز عمر رو میدیدن اسلام میآوردن. چی میدیدن تو او و چی میدیدن در او؟ همین خودش دعوا رو درست میکنه دیگه، تفاوت رو درست میکنه. سرلشکرا کسایی که اصلا نه اسلامی دیدن، نه مهاجرتی، نه جنگی، نه جهادی، نه کتکی، رسیدن به پول و فله اسلام، اونم غنایم، جواهرات، کنیز، رنگ و وارنگ. شما نگاه کنید یه روزی، ببینید چقدر استاندارد جامعه اسلامی خاک بر سر شد. یه روزی سرلشکر اسلام تو جنگ ها امیرالمومنین بود که وقتی در خندق دیشب آیه‌شو خوندیم، تا دیدن اوه اوه همه یه جبهه کفر اومده باشده، گفتن خدا و رسول دروغ میگن، قرآن رو خوندیم دیگه، اینا دروغ گفتن و دیدی گول خوردیم. این حسا ما خودمون یه فامیل داشتیم، قبلا هم شاید گفتم، خدا رحمتش کنه، پسرش شهید شد، اوردنش بالا سر پسرش، نگاه کرد گفت ننه کی تو رو گولت زد برد اون جلو. این هم بخیر یه مدلیه بنده خدا، این داغ پسرش قاطی کرد. همه مادر شهیدا که یه تراز نیستن که، مادر شهید داریم رفت پیش امام، موقع اومدم شما رو زیارت کنم، برای بچه هم دعا کن، عکس اول رو نشون داد امام دعا کرد، عکس دوم رو نشون داد، عکس سوم رو نشون بده امام زد زیر گریه، میخواد چهارمی رو نشون بده جمع کرد، گفت اینا رفتن تو گریه نکنی. این یه مادر شهید بود. بالاخره تلکر رسول فضل نابعظم علاوز بین انبیا هم بالاخره درجه بندیه، یکی همین فامیل ما بود، خدا رحمتش کنه. فشار آقا شوخی نیست، آدم باید پدر یا مادر بشه از دست بده، بعد ببینه که حرف نزدن یعنی چی. اونو فکر مثلا جو زده کردن بچه‌شو رفت اون جلو ملوا، بچه‌ش طلبه‌ام بود. خدا همه شهدا رو که رحمت شدن مجاور و مقیم کوی سیدالشهدا قرار بده، پدر مادرانشون رو اجر وافر بده ان شاء الله، ما هم ان شاء الله اونها رو دعاگوی ما قرار بده، انشالله بهشون ملحق بشیم. یه روزی امیرالمومنین وقتی میگفتن اسلام، همون اسلامی که 300 400 500 تا سرباز داشت، شمشیر آنچنانی نداشت، اسب فلان و شتر سلوک نداشت، ولی امیرالمومنین داشت. هرچی اون فریاد زد هیچ کی جرئت نکرد جاش بلند شه. ببینید اینجا جمعف جواب نمیده، عمرو بن عبدود نیزه 4 متری و شمشیر، و اینجا جای شوخی نیست که مثلا کسی بیاد الکی جلو. سه بار امیرالمومنین غیرت الله جست که نمیتونه تحمل کنه این فرد اسلام از خره کنه. حضرت آمد بشین علی جان، بعدن رقیب میشن، بذار آقایون اگه توانی جایی میخوان نیومدن. وقتی امیرالمومنین رفت و او رو زد زمین، نگاه کردن دیدن تن به تن که می جنگیدن، غنیمت مال این جنگ تن به تن مال این یکی بود. زره امیرالمومنین می رفت بیرون برای یه مثلا غیر مسلمون آب می کشید، 3 روز تو هفته بیرون شهر، 3 روز تو هفته فراغ از زهرا رو تحمل می کرد برای اینکه یه لقمه نون حلال بیاره تو خونه، زرهی که تن اون بود 15 سال میتونستن باهاش زندگی کنن. همه نگاه کردن زره از تنش در نیاورد. وقتی برگشت خلیفه دوم گفت چرا زره رو در نیاوردی؟ میدونی چقدر میارزید؟ جواب نداد از ره. پیغمبر فرمود علی جان بگو بهشون. فرمود که وقتی خواستم کارش رو یک سره کنم، این زره که من میگم در مورد جناب عابس هم اشتباه برداشت شده. آقا سینه زدن خیلی هم خوبه، ولی اینی که بگیم عابس چون برهنه شد ما برهنه میشیم، این ربطی نداره. من در مورد برهنه شدن نمیخوام اظهار نظر کنم، ربطی به عابس نداره. عابس زرهشو در آورد نه لخت شد. نمیخوام بگم لخت شد یا نشو، به این استناد نمیشه که انگار من مثلا عبامو درارم لخت نمیشم که، عبامو درارم. زرهو رو تن نمیشد پوشید که آهنو، لباس میپوشیدن روش زره میپوشیدن، زرهو در آورد. یعنی میدونید چه، وقتی سنگ بارون کردن ممکن بود تو دل سپاه بعضی از یاران سیدالشهدا اونام همه همسد نبودن که خوف بیاد زرهو در آورد و بزنید. اصلا ما خودمون اومدیم که شما بزنید، یه عمر گریه کردیم که امروز بیایم شما بزنید قبل از سیدالشهدا کشته بشیم. گفتین زرهو چرا در نیاوردین؟ چقدر میارزید؟ حضرت فرمود وقتی کارشو می‌خواستم یکسره کنم، یعنی زره در آوردن برهنه کردن نیست، اینو برای این عرض کردم که بگی آقا امیرم می‌خواد برهنه‌اش نکنه، نه. میگفت به من گفتش که من آبروی این سپاهم، امر ابن عبد الله، منو برهنه نکن، منو برهنه نکن، نه زرهمو در نیار، یعنی کلا برهنم نکن. منم دست بهش نزدم. خواهر عمرو وقتی اومد میدان یه چیز استثنایی بود، یه عرف بود دیگه، عین اینکه مثلا مسابقه میدن دو نفر پول میذارن وسط برنده میبره، عرف هستن. اومد وقتی دید جنازه داداشش مسله نیست، سالمه، فقط کشته شده، زره تنش، وای به حال لباساش. شعر گفته در کتاب لغت ها، شعر خواهر عمرو بن عبد الود هست، گفت لو کان قاتله غیر قاتله، اگر غیر از علی بن ابی طالب رو کشته تا زنده بودم گریه میکردم برات، ولی تو رو مرد کشته. یه وقتی استاندارد جامعه اسلامی بود که سرلشکر اسلام علمدار امام هادی تو زیارت قدیریه فرمود امرک علی جمیع المواطن، در همه جنگ ها امیر تو بودی، حامل و رایت رسول. یه وقت استاندارد این بود، این یه اسلام. یه وقت استاندارد چی شد؟ استاندارد فرمانده سپاه اسلام کی شد؟ این چقدر این خاک بر سر شد این اسلام. نه مسلمان پیغمبر دیده بودن نه هیچی، هر اتفاق اونجا ممکن بود بیفته. یه روزی پیغمبر در بدر وقتی اسیر گرفته بود، تو همون جنگ بدر معلوم بود این گروه دوم چه شکلی میشن. یه آیه داریم در قرآن توبیخ کرده واسه چی شما رفتید اسیر گرفتید؟ سوره مبارکه توبه است. برای چی رفتید؟ اینا چیکار میکردن؟ امیرالمومنین در جنگ ها، آقا وقتی شما تو جنگ میجنگی اونجا باید به فکر پیروزی اسلام و از بین بردن مانع باشی دیگه، خطر رو برداری. امیرالمومنین وسط جنگ میزد و میرفت. یه عده از اینا که بعدن شدن فرمانده اسلام، 4-5 تایی میگشتن توپولا رو سوار کنن، توپول از اونایی که دارایی دارن، مثلا این خوبه، این مثلا باستیل ویلا داره، اینو میشه مثلا بلندش کرد. چند نفری حمله میکردن یه پولا رو میدزدیدن. اسیر گرفتن اینطوری قرآن توبیخ کرد، فرمود تا وقتی خون اینها رو نریختید برای چی اسیر میگیرید؟ یعنی یه وقتی وسط جنگ اسیر میشه، خب با اسیر باید مدارا کنه، همون شرایطی که شنیدید. یه وقت داریم میجنگی وسط جهاد فی سبیل الله، طرف درشتا رو سوا میکنه که ازش چیزی بکنه، اینا یه فکر. پیغمبر اکرم اسیر گرفته بودن آورده بودن، پیغمبر فرمود که خب تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ بچه کجایی؟ چند تا بچه داری؟ گفت 5 تا دختر دارم، از اون اینو آزاد کن. دقت میکنیم این دو تا فکر بود دیگه، همون موقع هم دو تا فکر بود در واقع، یه فکر پیغمبر و یه فکر جاهلی منفعت طلبی. ورق برگشت و رئیس بت پرستا شد رئیس اسلام. همش هم دیگه این به بعد با قال رسول الله، قال الله احکمه و وجوب و اینا صحبت میکرد. اینجا دیگه اتفاق افتاد، این تقابل شد تقابل اسلام ولایتی، یه اسم دیگه اون رو بگیم، و اسلام سلطنتی. یه اسلام همه هیمنش به سلطنتی بودنشه. گفتن چرا ما قبول نداریم؟ خلیفه دوم ببینید در تاریخ چند جا گفته، به ابن عباس گفته میدونی برای چی ما نذاشتیم علی بیاد؟ شما برید تو فضای رقابت‌های سیاسی، اگر مثلا دو تا حزب فرض کنید تو کشور مثلا هست، یه حزب دولت رو بگیره، مجلس رو بگیره، قوه قضاییه رو بگیره، اوقاف رو بگیره، اون یکی ها خفه میشن دیگه، میگن سعی کنیم چیکار کنیم؟ توازن رو. اینجا بحث قدرته، درست؟ اگر طرف دنبال خدا باشه میگه ببینم کی شایسته است اونو منصوب کنم، اگر دنبال قدرت حزب خودش باشه بهترین آدم روی زمینم باشه عزم میکنه و هر کی شده رو میگذاره. اگه حزبی نگاه کنه، قدرتی نگاه کنه، اگر نه ممکنه که یه آدم 100% مخالف حزب خودش ولی برای مناسب منافع کشور رو، حالا فرض کنید یه کسی هم پیدا بشه اینطوری باشه، دقت میکنی؟ نگاه وقتی معطوف به قدرت باشه شما میگی هم حزبیم. اصلا مهم نیست کیه. این یه تفکریه که توی نفس پرستا فراوونه. شاید اینو قبلا هم من گفته باشم. یه گروهی از خزرجیان به ناموس پیغمبر بهتان شنیع زدن. و یکی از همسران پیغمبر یه بهتان شنیع زدن. خب زن شوهردار اگر یه همچین اتهامی بهش زده بشه، هم اتهام زننده مجازات سنگینه، هم اگه خدا نکرده اثبات بشه این اعدام باید بشه. به همسر رسول خدا، ببینید چقدر اینا پرده در بودن. خدا اینا کرده، ما هم چیزی نشدیم مثلا راجب معاذالله راجب مثلا همسر مرجع تقلید این حرفای چرند معاذالله کسی بزن وای به حال خاتم انبیا. اینا استعدادشو داشتن. آیه نازل شد، حالا اینجا چه بلایی سر پیغمبر اون اسلام اموی آورده، چه جسارتایی به پیغمبر کرده، از موضوع بحث بیرونه. یعنی خدا شاهده باید مثلا آخر سفر به جای اینکه بگن مسله کردم رسول خدا رو، من این قصه رو کاملش رو تعریف کنم که شما این شخصیت پیغمبر رو مسله کردن. اینا گفتن خود پیغمبرم گفته آره این معلومه که این کارو کرده و چی شده و، یعنی معاذالله پیغمبر مستحق حق حد قذف معاذالله نستجیر بلاد. کی این کارو کرده؟ تریبونه همون اسلام اموی. آقا اینا بهتان زدن به پیغمبر، به همسر پیغمبر. آیه نازل شد 11 نور، تبرئه کرد اون همسر پیغمبرو. شیعه ها میگن اون همسر پیغمبر که بهش بهتان زدن فلانی بود، اونا میگن اون یکی بود، کار نداریم. اینی که به یه همسر بهتان زدن بین همه مسلمین چی آقا؟ مشترکه. حالا شخصش کی بود تو بحث ما مهم نیست، همینی که یکی غلط زیادی کرد به همسر پیغمبر بهتان زد. آیه نازل شد که اون زن بیگناهه، به جای اینکه دادگاه تشکیل بدن، اینقدر کار خرابه پیغمبر اگه دفاع کنه فایده نداره، میگن بله دیگه معاذالله هر کس ناموسش بخاطر آدم خود آبروش حفظ کنه. که همون جوگیرایی که یه روز میگن پولو میده به فامیلاش که مکیان، پاش بیفته به ناموسش هم میگن بله دیگه خدا نیاره آقا، آدم خدا قسمت نکنه بالاخره طرف برای دفاع از ناموسش. لذا قرآن وارد شد دفاع کرد از زن پیغمبر که اینا نتونن حرف بزنن. خب جمع شدن بگن آقا یه چهار تا تو خزرج غلط زیادی کردن، حق اقلش اینه که حد قصد بخورن. یه دونه از اوسیها همون یکی حزب گفت یا رسول الله گردنشونو بزنیم. رئیس خزرج گفت گردن باباتو میزنن. جلو پیغمبر نشسته بود، اینا شاخ به شاخ یقه به یقه. حضرت فرمود که لا ینبغی عندی التنازع، پشید برید، محاکمه نکرد. چرا؟ اونی که برای رئیس خزرج مهم بود این نبود که ناموس پیغمبر جسارت شده، الان هر کی هر غلطی کرده، بابای من، پسر من، فامیل من، فامیل شما، باید مجازات بشه. دیگه این غلطا کسی نکنه. نه، این مال قبیله ماست. این همون نگاه معطوف به قدرت و هوس. این زمان پیغمبر هم بود، بالاخره آدمای تربیت نشده یا نیمه تربیت شده اینجوریه. به ابن اینو گفتم که برگردیم. عمر به ابن عباس گفت میدونی چرا علی ابن ابی طالب نذاشتیم به حکومت برسه؟ این همین نگاه معطوف به قدرت و حزبی رو ببینید. ما دیدیم در بین قریش تیره های مختلفی هست. بنی هاشم یه نبوت داره، یعنی نبوت و معادل سلطنت گرفته. مثلا شما نمیگی اه فومنی های بهجت دارن دیگه عارف نمید داشته باشن، چه ربطی داره؟ شیرازی ها مثلا صاحب عربه دارن یا مثلا مرجع بعدی باید اصفهانی باشه؟ من میگم علم اتخاک که حالا شیش دورم از یه شهر باشه، رئیس جمهور نیست که بگی دو دوره. این اصلا نگاهش به نبوت نگاه سلطنت بود. گفت دیدیم سلطنت دارن، خیلی گردن افرازی میکنن. میگم ما یعنی توی رقابت یه برگی رو کردن. اگر توی رقابت پول رو میکردن اینا میرفتن جور میکردن. قابل رقابت بود پول. دو تا شعر میزدن به کعبه، اینا چهار تا شعر میزدن به کعبه. ولی نبوت قابل رقابت نیست. یعنی همیشه یه بازی رو باختیم. بازی دوم اگه می اومد قرار بود خلافت هم با سینا باشه، دیگه همیشه ما شیشتایی بودیم دیگه. درد نمیخوره. نذاشتن. نگذاشتیم. هر دوشو گفته. نگذاشتن منظورش قریشه، نگذاشتیم هم گفته. مثلا نگاهش به نبوت این نیست که یک امام نبی هادی هدایتگر از بالا اومده استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، شما رو زنده کنه، حیات طیبه بهتون. نه آقا، اون به او به نبوت چی نگاه میکنه؟ ببین یه چیزی رو کردن، ما که همینجوری طایفمون عقب بود، حالا این نبوت از کجا بیاریم؟ حالا خلافت هم روش. مثلا این نگاه ببین به دین و اینا کار نداره. منتها بعد از پیغمبر نمیشد بگن ما به دین کار نداریم. مثل گفتن اسلام، یه طرف نگاه اسلامی است که رهبرش خدا روی زمینش پیغمبر امیرالمومنین استاندارد هدایتش اینان، یه طرف هم اونان، نگاه سلطنتی و هی هم به این دمیدن. اگر نبوتی باشه وقتی رئیس جامعه امیرالمومنین یا نبی اکرم باشه، اگر مردم گناه کنن پناهگاه دارن، جاؤو که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول. ها تاریخ یادش نمیاد کسی زمانه مثلا عمر گناه کرده باشه بره در خونه او زجه بزنه. میگو اگه اون گناه کرد بیاد من شاید بتونم براش کاری بکنم. استاندار. بعد سراغ او میرفتن برای چی میرفتن؟ سلام علیکه گرم کنیم شاید پستی به اون برسه. نگاه معطوف به قدرت، این نگاه معطوف به هدایت. دو تا اسلام. جمعیت هم زیاد کردن برای اینکه نشه وجدان عمومی رو بیدار کرد. مرحله بعد این نکته از امیرالمومنینه. یه عده مخالفت میکنن با این جریان. بالاخره همه که بیدین نیستن. یه عده‌ای که توی اون جو قبلی علکی اسلام آورده بودن، از ترس اسلام آورده بودن، بعد از فتح مکه اسلام آورده بودن، پیغمبر که از دنیا رفت اینا برگشتن. دقت می‌کنی؟ حدوداً شکست خوردیم اسلام، اینا با اونا شروع کردن به جنگیدن. یه دم طرفدار امیرالمومنین یا خلاف فکر اینا بودن، دیدن وضع وقت خوبی الان تسویه حساب کنیم، اینا رو هم به اسم پیغمبران دروغین یا مرتدین به خدمت اینا هم رسیدن. خب جامعه حسابکار دستش میاد که ای با حکومت مخالف باشی بهت یه برچسب به ارتداد میزنن، گردنتو میزنن، زنر هم برمیدارن، کنیز میبرن. هر اتفاقی تو کربلا افتاده ریشه در همون 10 سال 15 سال اول داره. اولین بار زن مسلمان رو غصب کردن، بهش تجاوز کردن، در دوره خلیفه اول اتفاق افتاده. بقیه دنبال روهای اینان، حالا یه ذره نوآوری شاید اضافه کرده باشن، ریشه از ایناست. اینا مخالفای خودشونو قلقم کردن. تمام کسانی که کشتن مسلمون نبودن، عرض میکنن. همیشه وقتی میخوان به یکی یه نسبتی بدن چیکار میکنن؟ قدیما اینجوری بود، مثلا فرض بفرمایید یه عده بودن اینا مثلا فرض کنید فاسق بودن، صوفیایی بودن که مثلا اهل فسق و فجور بودن، حکومت وقتی می‌خواست کیو اعدام کنه زورش نمی‌رسید، میگفت صوفیه، دو نفر شهادت بدن صوفی اعدامش می‌کردن. دقت می‌کنی؟ یعنی یه نسبتی که جامعه قبیح می‌دونه رو به طرف می‌دادن و به خدمتش می‌رسیدن. مرتد خب معلومه حکمش چیه، کسی که با اسلام جنگیده معلومه حکمش چیه، یه نسبت، کما که تو کربلا هم همینو گفتن دیگه، نسبت خروج دادن، نسبت بغی دادن، یعنی یه برچسب دادن که بشه کار کرد. دوره اون دو سال خیلی فرصت نبود اتفاقات آنچنانی بیفته. رسید به نفر بعدی. نفر بعدی که اومد جامعه رو باید چجوری اداره کرد؟ یا به روش پیغمبر، اون وقت باید یکی باشه که یا پیغمبر باشه یا امیرالمومنین، از عهده هر کسی بر نمیاد که. یا باید چیکار کنی؟ روش تو عوض کنی. روش رو عوض کردن. روش چیه؟ گفتن که چند تا کار کردن. کم کم این میخوام بگم اسلامی که بعدن اسمشو میذاریم اموی، البته هنوز بنی امیه به کار نیومدن، چجوری اینجور درست شد؟ چی کار کنیم؟ چند تا کار باید بکنیم. یه فضای امنیتی سنگین ایجاد کردن که مردم هر لحظه احساس میکردن کسی پشت سرشونه، دوربین و مدارسه اینا رو میگیره. این تحلیل امیرالمومنین هم هست. جعلها فی حوزة خشناء، پیچ خشونت رو اینقدر پیچید و با خشونت حیرت انگیز مردم رو تحقیر کرد. یعنی چی؟ اینو من یه جای مفصل گفتم، الان فقط میخوام اشاره کنم برم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مردم تو خیابون راه میرفتن هر لحظه منتظر بودن کسی بیاد اینا رو بزنه با شلاق. برای چه جرمی؟ جرمی که نمیدونم. وقتی کتک میخورد گفت چرا میزنید؟ میگفتن برای اینکه این جرمه. مثلا زن و شوهر تو خیابون با هم حرف می‌زدن شلاق می‌خوردن. اون چرا گفت چش که نباید با هم تو خیابون حرف بزنید؟ به گشت ارشاد اعتراض می‌کنید؟ بعد میگن گشت ارشادشو برداره بیاره. گفت برای چی؟ گفت چش که خلیفه گفت. از کی؟ از همین الان. یعنی اول کتک می‌خورد بعد قانون ابلاغ می‌شد. می‌بینید که طلبه‌های بحثی دارن میگن عقاب بلا بیان قبیحه. یعنی آقا اگه بخوای کسی رو داغ و درفش بزنی، مجازات کنی، جریمه کنی، اول باید بگی این منطقه تحت ترافیکه، بیای جریمه میشی. نه اینکه بیای بگن 100 هزار تومان بده تق چراغ ماشینم بهش کنن. بگی چرا؟ بگی برای اینکه از الان قانون شد. این اتفاق برای این برای چی اتفاق میفته؟ مثلا عقلشون نمیرسید اول اعلام کنن بعد بگیرن؟ نه، وقتی این اتفاق میفته برای 33 کار بیخودی شلاق زدن. مردم برای 333 مورد دیگه هم میترسن. میگه همینی که ترسوندمت کافیه، طرفو بترسونی دیگه همش میترسه از پشت بیاد، حواسو جمع میکنه دیگه، دوز احتیاطش هم میبره بالا. لازم میفهمید دارن چی کار میکنن دیگه، چجوری اونا چجوری دارن رو جامعه کار میکنن. میتونه قانون بده زن و شوهر حق ندارن بیان بیرون، مرد خوشگل رو باید تبعید کرد، چشماش زیبا باشه تبعیدش کنی، بعد نماز ظهر و عصر اگه دو رکعت مستحبی خونی شلاق میزنی، تو ماه رجب روزه مستحبی بگیری شلاق میزنی. آب این کارا چی کار دادی؟ یعنی به چیزایی که عقل جنم نمیرسه. شما حساب کنید توی جامعه یهو طرف شلاق رو چرا بگم؟ برای اینکه روزه بودی. طرف از فردا هر کاری بخواد بکنه میترسه که شلاق بزنن بعد قانون کنن. این خودش مقدمه تحقیره. خدا در مورد حضرت موسی و ماجرای فرعون و اینکه فرعون چجوری این مردم به بند کشیده بود چی فرموده؟ یکی بگه. فاستخف قومه، نتیجهش چیه؟ فعطاو، اینا رو تحقیر کرده بود، وقتی تحقیر کرده بود دیگه شخصیتش از دست داده بود دیگه، مطیع میشه. آدم ها تبدیل شده بودن دور از محضر شما به الاغ، حمار تاهونه، الاغی که چششو میبندن هی میچرخوننش سر جاش آسیابو بگرده، این اگه چششو نبندن دو روز به چرخه افسردگی میگیره بعد والیوم ده بخوره. چششو میبندن صبح تا شب میچرخه نفهمه یه جا وایساده، سر به زیره، هرچی بار بزنیم صداش در نمیاد، اعتراض نمیکنه. میتونست قانون بده، شریعت و قرآن و سنت به اضافه 300 تا اضافه کنه، این کارو نمیکرد. اول میزدن تو جمع وسط مردم، نه یواشکی، هر لحظه هر کسی میگفتش که نکنه اینم یو خلاف باشه، همیشه ترس داشت. الان اینجا نشستم دستمال سبز هستیم، نکنه شلاق داشته باشه بعد نارنجی ببندیم. پیرنه مثلا فرض کن آستینم از مچ هم گذشت، نکنه شلاق بزنه، شاید بعد 2 سانت قبل از مچ باشه. نمیدونی که جوراب شلاق نداره؟ یعنی وقتی شما برای 32 مورد بی جهت طرفو گرفتی زدی، از طرف خواستگاری کردن، گفت نمیخوام شلاقتون، غلط کردی، نمیخوام. خلیفه گفت بعد اون خود خلیفه در تاریخ هست، یه خانم رو دارش میخواست، با کتک ازش رضایت گرفت باش ازدواج کرد. این که 33 مورد میگم اینجوری درشتم توش هست. عملا جامعه دیگه کلن برده است. یه اسلام اسلامیه که از توش آزاد نمیخواد، برده میخواد. کمیت رحمت الله علیه جلو امام باقر شعر خونده، گفت فدای شما بشم که اگر شما به حکومت برسید مردم آدم حساب میکنید، اینا به حکومت برسن ما رو الاغ حساب میکن. اینجوری یه جوری با خشونت شخصیت ها رو یه جوری له کردن، خبر دادن یه آقایی مثلا لباس نو پوشیده اومده تو خیابون، دستور داد لباساشو پاره کنید، سر و ته سوار الاغش کنید، بیاد تو میدون بگردونیدش، شلاقش بزنید. آقا ما این مفسد اقتصادیه، حرام پوشیده چیکار کرده؟ من هی میخوام مثالای متنوع بدم شما ببین دیگه کلن هر کی هر کاری میخواست بکنه ممکن بود شلاق بخوره، کسی هم میتونه حرف بزنه. و اینکه تو جمع شما هی مردمو بزنی، یه دره داشت کوتاه، شلاق کوتاه، نوشتن احیب من اصل حجاج، حجاج که 80,000 رو کشته، یه عصا داشت که دستور میداد بکشید، دن درتهو احیب یعنی مهیبتر ترسناکتر من اصل حجاج. وارد خیابون که میشد، تاریخ ثبت کرده، خانومی داشت راه میرفت دور از محضر شما، فقط میخوام فضا دستتون بیا، پشت سرش صدای او رو شنید، دیدن ادرار کرد از تصمیم. چه فضای وحشت. امیرالمومنین تو یه جمله در نهج‌البلاغه فرمود جعلها فی حوزة خشنا یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر الاثار فیها و الاعتذار عنها. فرمود یه کاری کرده بود با اینا، مثل این که افسار رو که تو بینی حیوان قرار میدن اینا هی بکشن سرشو بخواد تکون بده بینی پاره میشه، یعنی تو هر لحظه افسار همه از همه جا میترسیدن اتفاقی نکنه بیفته. اصلا جامعه رو مریض کردن که وقتی امیرالمومنین همه طغیان کردن، یعنی عادت کردن اینکه بیاد اینا رو هی بزنه، جامعه رو تبدیل کرده بود به استابل، نفس کسی نمیتونست بکشه. با این نوع خشونت تحقیر شده بودن، یه همه رو جلو هم میزد، همه رو جلو هم میزد. بعضی وقتا برای اینکه ذره چشمشون بده، مثلا یه روز ابو موسی اشعری که ساز مال خودشون یه روایت گفت تا زور شاهد نگیری همینجا خلاصه، مثلا نمیدونم چی بگم، مثلا نسبت به شلوارت، نسبت به چکت میزنیم، شلاق میزنیم. مردم نگاه کردن، ابو موسی هیکلش هم تنومند بود، توپلی هم بود، از این سر شهر به اون سر شهر میدوه دنبال یکی که این روایت یه سند به این روایت پیدا کنه، یه کلمه حرف میزد، یعنی حرف بخوای بزنی حواست رو جمع کن. از یه جایی هم شروع میکرد بقیه حسابکار بیاد دست شد. کاری میکرد. مورد فراوان داریم که دستشون اگه میخواست با کسی ازدواج کنن، خلیفه ولایت داره. در مورد دختر امیرالمومنین هم یه حرفایی هست، الان نمیخوام وارد بشم. ولی برای این گفتم که اونجایی که تو روایات شیعه هست اگر این اتفاق افتاده باشه قصبه، شما مگه یعنی چی؟ مگه میشه؟ مگه عرب از دیدید که یه عده پیدا میشن عرب همه فرهیخته میشن؟ حالا عرب خوبت داره دیگه، همه مگه میشه؟ مگه داریم؟ چند مورد داریم؟ حالا انشالله که اصلش دروغه، حالشو ندارم، یعنی قلبم درد میگیره هر وقت میخوام اینو بیان کنم. یعنی یه وقتی باید اختصاصا برای این بحث و گفت و این مظلومه امیرالمومنین برایش زجه زد، چه واقع شده باشه چه واقع نشده باشه. چون واقع هم نشده باشه که احتمالا نشده، اسم ناموس امیرالمومنین با خیلی حاشیه‌ای که نمیتونم به زبون بیارم همه جا مطرح کرد، جزئیاتش نمیشه گفت ولو نشده باشه. حالا خیلی اینجا حرف هست، بالاخره اینجا دوربین هست، فضامون عمومیه، یه وقتی باید آدم یه حوصله‌ای باشه آدم بگه اونجا چه کردن تو اون جامعه. یه نمونهش رو اشاره میکنه، کار به جایی رسید که در اون دوره انقدر فساد ایجاد شده، شما از این آدمی که انقدر خشنه که یه زن و شوهر با هم راه برن تو خیابون میزنن، دستور صادر کرده بود که کنیزان نباید به هیچ وجه محجبه باشن، یقه کنیزای خودش تا نزدیک نافشون باز بود. توصیف کردن اینها رو با اینکه مسلمون شده بودن خیلی از اینا. چقدر تجاوز عمومی صورت گرفت در اون دوره‌ای که ظاهراً یه گشت ارشاد وحشتناک بود. این نیست فکر کنید جامعه مقدس شد، جامعه به کثافت کشیده شد، جامعه دیگه انسانی نبود، حیوانی بود. تاریخ ثبت کرده کنیز بدبختی که شب میخواست بره مثلا از رودخونه آب بیاره چه اتفاقاتی افتاده؟ آیا حکومت برخورد میکرد؟ میگفت نه اینا عرب نیستن، حرمت نداره. یعنی اینجوری نبود که بگی گشت ارشادش از این بچه حزب‌اللهی های تندن که مثلا میخوان مو به موی اسلام رو رعایت کنن. نه آقا، اسلام اون اسلام اونا رو رعایت باید بکنه، اون اسلام با این اسلام پیغمبر فرق داره. در اسلام پیغمبر امیرالمومنین اگه یک کنیز نصف شب یا قبل مغرب بعد مغرب گریه کنه، امیرالمومنین که خودش حاکم جامعه اسلامیه، این همه مشکل داره، سه تا جنگ بزرگ داره، همه مقدسا باش در افتادن، پولدارا باش در افتادن، وقت نداره اصلا. وای میتونی برای چی گریه میکنی؟ تجاوز نشده، گریه میکنه که برای اینکه پولمو گم کردم نمیتونم چی برم بگم به صاحبم، ممکنه یه چک به من بده، از من خودم میام، من ضامن میشم. اون یه اسلامه، اینم یه اسلامه. بعد اون اسلام 500 سال تبلیغ شده که بشه اسلام اصلی. اون اسلام عرض کردم، حالا نوبت نرسیده که وقتی پسرش اومد به امام حسین گفت چی کار داره به این کارا، بیا تو مدینه یه زندگی آبرومند حضرت، اما افن لهذا الکلام ابدا ما دامت السماوات و الارض، ننگ به این کلام ابدا تا وقتی آسمون رو زمین برپاس. این دوتا فکره، دوتا فکر چجوری به وجود اومده؟ تفکر جاهلی که قبل از اسلام بود، چهار تام روش گذاشتن اومد تو اسلام. در دوره قبل از اسلام عرب اسیر نمیشد، در دوره بعد از اسلام اگر از این اهل حق باشن، سه چهار مورد، دو مورد داریم شد. در دوره جاهلیت در ماه حرام نمی جنگیدن. یعنی اینا یه اسلامی درست شد که ابو سفیان به خوابش هم نمیدید که در دوره بت پرستی بشه این کارا رو کرد. خوابم نمیدید. خیلی چیزا رو منبر امام صادق سلام الله علیه نمیشه گفت. که اینا چه کثافت کاری هایی کردن به اسم اسلام. در دوره اون اولین قدم چی بود؟ خشونت. وقت گذشت. دومی رو فقط عنوانش عرض میکنم که بگم این چه اسلامیت توش در اومد. دومی این بود که توی یه جمله فسقه و فجره، دنیا دوستان، مثلا اینایی که تو باستی هیلز ویلا دارن، اینا دنیا رو میفهمن. بعد کار مردم بدیم دست اینا، حکومت باید اینا اداره، اینا دنیا میفهمن. ابوذر مبوذر که همش تو نماز، اینا دنیا نمیفهمن. کارگزاران با از فساق انتخاب بشن، این یه اسلامه. حالا عرض میکنی کارگزاران از فسقه و فجره، به جای اینکه از مؤمنان انتخاب بشن، از فاسقا استفاده کنن، بلکه از کسایی که در فسق شهره بودن، از اینا. هم رؤاست در دوره جاهلی روش نمیشد کسی رو نگاه کنه با اون مادرش، بعدن اومد حکومت یک کشور رو بهش داد. الان میگم که تو روزه نمیتونم بگم، اینی که شما میبینید، این براءتی که اینقدر درست سر جاش باید استفاده بشه ما داریم، و در خانه اهل بیت از کودکی براءت یاد میدادن. وقتی امام جواد محضر امام رضا رسید، سر مبارکش پایین بود رو زمین خط میکشید، حضرت فرمود که برای چی اینقدر شما ناراحتی؟ 4 سالش بود امام جواد. فرمود که بالاخره یه روزی من میرم از اونا انتقام میگیرم، باقیشو نمیخوام حالا بگم، الان موضوع روزه عوض بید. اونجا حضرت فرمود فدای تو بشم انت لها، الان تو شایسته امامتی، تا براءت نداشته باشی نمیشه. امشب روزه حضرت عبدالله رو میخوایم بخونیم که وقتی دید دارن به سید الشهدا حمله میکنن، من اونجا وسط روزه نمیخوام، این خوام گریه کنیم با هم. وقتی دوید گفت یبن الخبیثه، فوش نمیداد، راست داشت میگفت. یعنی اینا یه اسلامی درست کردن تا از اینا پرده برداری نکنی، مردم فکر میکنن اینا مسلمانن، اینم اسلامه. خروجی کم اینه که پسر پیغمبر رو بکشن، قربتن الالله. این خانواده از کودکی اهل براءتن. شیعه غیر براءتی ما نداریم، البته شیعه غیر تقیه‌ای هم نداریم، شیعه غیر ولایتی هم نداریم، شیعه پیروه کلن، خودسر نیست. اینکه کی ابراز کنه تابع دستوره، ولی تو قلبش امیر قرآن فرمود یک دهفی ها مؤمن حتی یلقا ربه، جگرش میسوزه اسم اینا بیاد گر میگیره تا زنده است. اینجا بحث رو نگر میدارم. پس یکیش خشونت و تحقیر، بعدی رو کارگزارا که اسلام سازی کردن. امشب غیر از زهرا مرضیه سلام الله علیها، صاحب اعضا امام مجتبی روحی له الفدا هم هست. الحمدلله، الحمدلله. قبلا من اینو زیاد عرض کردم، امام حسن لحظات آخر عمر شریفش اگر این وصیت رو نفرموده بود، سید الشهدا نسبت به هر یتیمی روایت اینه کنت ربیع الایتام، بهار یتیمانی. تا وقتی توی این نقلای متأخر هست که وقتی دختر مسلم که امام دایی او میشد بغل گرفت و اینا، گفت خدا سایه شما رو سر ما نگه داره. همینم هم هست، با وجود امام کسی یتیم نمیشه. یادگار امام حسن هم هست، از یه سالگی هم در آغوش امام حسین بزرگ شده. امام حسن لحظات آخر فرمود حسین جان برا بچه هم پدری کن، اینم دستور امام سید الشهدا است. دیگه خیلی کار سخت میشه. از طرفی عظمت آقازاده حضرت مجتبی رو ببینید، آخرین داغی که سید الشهدا دیده، این آخرین آزمایش سید الشهدا است. معلوم از همه بیشتر داغ این داغ رو اذیت کرده، آخرین داغشه. وقتی میخواست بره سمت میدان فرمود زینب جان، رابطه بین عبدالله و سید الشهدا رابطه وصل نشدنیه. سنش انقدر کوچک نبود که شما بگی متوجه نیست سمت میدان داره میاد، خطر رو متوجه نمیشه معاذالله. فرمود زینب جان، من هر سال این روزه رو به یه جا میرسم نمیتونم ادامه بدم، توسل کردم امشب یه قدم بیشتر بتونم برم، نمیدونم بهم اجازه میدن یا نه، روزه سخته امشب، منم کلا نمیتونم خیلی باز روزه بخونم، از دهنم ده همینم خدا میدونه تا صبح خوابم نمیبره. لا اله الا الله، این همه داغو که خورد خورد تو 10 شب به ما میگن همش توی یه نصف روز به امام حسین وارد شد. فرمود زینب جان، دست عبدالله رها نکن، هم باید خیمه ها رو به پات حضرت، هم دلش تو قتلگاه زینب کبرا، بذار یه جایی وایستاده داره میبینه، حواسش هست دست عبدالله محکم گرفته. یا صاحب از زمان، نگاه کردن دیدن حضرت دائما در حال حرکت کردنه، اگر یه لحظه وایسه تیر اصابت میکنه، دائم 4000 تیرانداز دارن تیر میندازن، حضرت هم دائم حرکت میکنه. فدای لب تشنه، یا ابا عبدالله، لب تشنه، جگر سوخته از داغ. فوقف یستری حساعتن، یک لحظه مکس کرد برای اینکه نفس بگیره. فعطاه سهمون لهو 3 شعب، یه تیری به سینه مبارکش. دست گرفت زیر این تیر، خونها رو نگه داشت، یه نقلینه به آسمان پاشید. سخت شد این خارج کردن تیر، ضربات بعدی اومد، من توان ندارم. فقط یه اتفاقی افتاد که دیدن نوشتن فسقط الحسین انفرسهی علا خده الایمن، از بالا با صورت هستم، دشمن فاصله شو کم کرد. شمشیرها که بلند شد، زینب کبرا دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله، دستو که آزاد کرد عبدالله دوید. مثلا اینجور فکر کن، مادرم به من گفته یه روزم بابام توی اون حادثه بود نتونست از مادرش دفاع کنه، والله لا فارقم. اینجا بود صدا زد، یبن الخبیثه، میخوای عموی من رو بکشی؟ شمشیر که داشت میومد فتقاه و بیده، دستشو آزاد کرد. اتفاقی که افتاد این بود، نوشتن فعتن نها به جلده، استخوان شکست، دست از پوست آویزان شد. دست که از پوست آویزان شد، یاد یه جایی افتاد، فناد الغلام، یا امه. جلوترش رو من نمیتونم بگم. چرا گفت یا امه؟ چون یه روزی هم شاید باباش تعریف کرده بوده برای اینها، وقتی داشتن امیرالمومنین رو میبردن، مادر سادات از پشت در آمد بیرون، فرمود پسر عمو رها نمی کنه، دست انداخت کمر امیرالمومنین رو گرفت، اشاره کرد قنفذ،